الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه محمد وعلى محمد
وعلى أوله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یارانشون صلوات ندفن.
الله اکبر. الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در مبحث کلی دین شناسی زیر مجموعه هایی داره این بحث و فهرستی داره که با خدمت سروران فهرستش رو عرض کنم. بحث دینشناسی همگام با خود دین وجود داشته، چون وقتی که یک کسی یک چیزی رو انتخاب میکنه باید بشناسه و انتخاب کنه و برای انتخاب صحیح گام اول شناخته. انتخاب بدون معرفت در حقیقت انتخاب صحیحی نیست و اصلا انتخاب و اختیار نیست، چون اختیار زمانی معنا پیدا میکنه که فرد علم نسبت به یک معنایی داشته باشه. کسی که مقلدانه کاری رو انجام میده در حقیقت اختیار خودش و حد انسانی کار خودش رو خراب کرده، چون فعل انسانی فعلیه که همراه با اختیار باشه و بدون اختیار اگر انجام بشه از فعل انسانی اصلا فاصله گرفته. قوام اختیارم به علمه، چون اختیار یعنی چی؟ یعنی آدم در یک مسیری دو طرف رو بتونه تصور کنه، یا طرفهای مختلفی، سه طرف، چهار طرف، طرفین یا اطرافی رو بتونه تصور کنه، بعد به هر کدوم از اون اطراف علم داشته باشه، بتونه بررسی کنه، تمایزاتش رو بتونه بفهمه و بعد امتیاز طرفی رو از اطراف بتونه تشخیص بده و بعد اون طرف رو انتخاب کنه. دقت فرمودین؟ وقتی که ما یک راهی رو داریم میریم و تصور راه دیگه ای نداریم و اون راه رو هم درست اصلا تشخیص ندادیم، تقلید کردیم تو این مسیر، ما اصلا انتخاب نکردیم، اختیار نکردیم در حقیقت، و رفتارمون رفتار عالی انسانی نبوده، گرچه اون کار خوب باشه. دقت فرمودید؟ اگر کسی همین که بگن فلان آدم خیلی آدم خوبیه و بعد اون چشم و گوش بسته اون آدم خوب را ستایش کنه، گرچه اون آدم خوب پیامبر باشه، این ستایشش ارزشی نداره. و و به همین خاطره که یکی از دستورهای اساسی دین و اولین مسئله واجب اینه که باید ما دینمون رو تحقیقاً بشناسیم. عقاید باید آشنا باشیم تحقیقاً. اگر تقلیدی باشه ارزش نداره. خب چه تفاوتی بین ما که توی خانواده مسلمان به دنیا آمدیم با اون که حالا توی خانواده بودایی به دنیا آمده یا یهودی یا مسیحی؟ شما خودتون کاملا توی این فضا تطبیق بدین که توی خانواده مسیحی به دنیا آمده بود چی کار میکردی؟ خب اونی هم که توی خانواده با یک سری عقاید دیگه به دنیا آمده، یک سری اون عقایدش، اون منشش، اون رفتارش، اون کارش یک سری امتیازاتی داره دیگه. هیچ کس که شر محض نیست. خب مسیحیت حرفای خوبی هم داره توش. اصلا اگه این طور بود که یک حق بود بقیه باطل محض بودن، یعنی هیچ حرف حسابی توی مشی و مرامشون نبود که هیچ کس گمراه نمیشد که. درست فهمیده؟ یه طرف سفید بود بقیه همه سیاه. خب ما اگر توی خانواده یک دین دیگه بودیم چه کار میکردیم؟ اگر همون کار رو میکردیم که الان داریم انجام میدیم و همونطوری خب بالاخره متدین به اون دین میشدیم. اگر اسلاممون هم اینطوریه، اسلاممون اسلام به درد بخوری نیست. باید از روی علم، از روی تحقیق، از روی بصیرت باشه. قل انما ادعو الى الله على بصیرت انا و من اتبعنی. به سوی خدا دعوت میکنم، اما با چه قیدی؟ با بصیرت. من و هر کس میخواد مثل من به حقیقت دعوت کنه باید با بصیرت باشه، وگرنه نه اون دعوتش دعوت درستیه، نه اونی که با اون تبلیغات بیاد درست آمده. ترجمه فهمیدیم؟ این مسئله خیلی مهمه که این معنی را آدم متوجه بشه. پس وقتی گرایش به یک دین به طور عام و بعد گرایش به دین به طور عام و دو گرایش به یک دین خاص ارزشمنده و راه گشاسته و گره باز میکنه که از روی بصیرت باشه. بنابراین لازمه که هر کس که وارد هر دین میخواد بشه، اصلا اگه میخواد دین رو هم کنار بذاره، باز باید با بصیرت باشه. کسی که میگه من اینو نمیخوام، این کارو نمیخوام انجام بدم، به این مسئله نمیخوام رو بیارم، اگه برم برای چی باید دلیل بیاره برای خودش. چه متدینان، چه افراد بیدین، انسان بودن حکم میکنه که باید براش کار کرده باشه، براش دلیل داشته باشه، بصیرتی داشته باشه. بنابراین بحث دین شناسی فقط ضرورت برای متدینان نداره. کسی میخواد بیدین بشه باید بدون دین چیه، بعد بگه خب من دین رو روش مطالعات کردم، تحقیق کردم، بررسی کردم، این مزایای این یک و دو و سه رو داره و این اشکالات مثلا 7, 8, 9, 10 رو داره، بنابراین اشکالاتش بیشتره، من دین نمیخوام. نه اینکه مثلا آدمی ببینه که دوتا عمامه و یه دونه ریشو ببینه بعد بگه خب پس من دین را نمیخوام. این سخیفترین و احمقانه ترین تصمیم هایی که بعضی ها میگیرن تو زندگیش. دین شناسی ضرورت داره. خیلی لازمه، خیلی حیاتیه تا فرد عمیقا مزایای دین، ضرورت دین، علل دین گریزی این موارد رو ندونه، تو هر کدومش ابتلا پیدا میکنه دیگه. به هر صورت این بحث فهرستش اینطوری بود: مفهوم دین شناسی و مقصود از دین شناسی، جایگاه بحث دین شناسی در منظومه علوم اسلامی و علوم دینی، ضرورت بحث دین شناسی، تعریف دین، بعد انواع دین، علت تنوع دین، منشأ دین، ضرورت دین، اهداف دین، قلمرو دین، جایگاه دین در نظام هستی، علل دین گریزی، راه صحیح انتخاب دین، ویژگی های دین برتر، سر تجدید شرایع، امکان خاتمیت و وقوعش، مقایسه تطبیقی ادیان، و بعد ذاتی و عرضی در دین، ثابت و متغیر در دین، اسلام و نیازهای زمان، زبان دین، روش برداشت از دین، مراحل دینداری، انحرافات در راه دین و دینداری و منابع مطالعات. این محورها رو آدم راجع به دین باید مطلع باشه، ولو اجمالی باید بدونه. زبان دین چه نوع زبانیه؟ اگر مثلا قرآن از جن صحبت کرده یا از جریان حضرت آدم صحبت کرده، واقعا این جریان اتفاق افتاده یا زبان تمثیله؟ چطور میشه فهمید دین رو؟ زبان قرآن به چه کیفیتیه؟ اگر مثلا صحبت از 12 چشمه در بنی اسرائیل کرده، مقصودش چیه؟ از این میخواد به ما چی بفهمونه؟ اگر مثلا صحبت از این کرده که حضرت داوود دست رو یال و ساق پای اسبا کشید، این به چه درد ما میخوره؟ این چی میخواد بگه به ما؟ اینا رو باید دادن بدانه تا یک مجموعه صحیح راجبه دین داشته باشه. از این بحث علل دین گریزی و راه های درمانش و راه حلهاش چند نکته مونده که اگر بشه این یکی دو شب عرض کنیم و بعد بریم سر بحث بعد. در علل دین گریزی معمولا این یکی دو بار عرض شد، افراد دین گریزی رو در بیرون از خودشون توی افرادی که مثلا یک نمودهای خیلی شنیعی از فاصله دین دارن میبینن، مثلا یکی که اصلا کلن منکر دین شده، یا یک کسی که مثلا اهانت میکنه به مقدسات، یا یک کسی که واجباتشو دیگه کلن گذاشته کنار. بعدم علتها رو باز در بیرون جستجو میکنن، نمیدونم ماهواره و اینترنت و چه بچه، و هر دوتاش غلطه. اولا دین گریزی راجب بنده و شما هم اتفاقا معنا داره، خیلی هم جدی معنا داره. اگر کسی، هر کسی به سابقه خودش مراجعه کنه، ببینه حال عبادیش، حال معنویش، میزان دغدغش، میزان عشق و علاقش به فهم، فهم دین و عمل به دین اگر در گذشته 5 سال پیش اول جوانی بیشتر بوده، اونم گریز از دین داده. گریز از دین که شاه خودم نداره که، منتها به سطحی نرسیده که اون ظهور و بروز همگانی پیدا کنه. مثل این توی محور مختصات، توی این محور مثلا میاد پایین، ولی هنوز به اون زیر صفر نرسیده که دیگه نمازش هم ترک کنه. ممکن در این جایی هم متوقف بشه، ولی بالاخره این میشه دین گریزی. پس اولا این بحث برای فقط خود بنده و هر کسی هم میشنوه، فقط برای خودش. ما عادت کردیم میخواییم گره های دیگران رو باز کنیم، داد هم دیم، و هیچ وقت هم نمیتونیم این کار رو اصلا انجام بدیم. داد هم دیم. اگر بنا بود با گفتن تأثیر ایجاد بشه و نفوس اصلاح بشن، به قدر کافی همه چیزا رو شنیدن. داد هم دیم. اگر هم کسی بخواد تأثیر بذاره، تأثیر گذاریش از کجا شروع میشه؟ از زمانی که خودش اون حقایق در خودش محقق شده باشه. محال کسی بدون این که روشن شده باشه خودش بتونه جایی رو روشن کنه. تا آدم سرشار نباشه هیچ وقت سرریز نمیشود. این استکان خالی وجود من چند نفر میخواد سیراب کنه؟ هیچی رو. همه اول خود آدم باید بدین یک گرایش جدی داشته باشه تا بعد تأثیر بذاره. توی بعضی از عرفا قلمشون خیلی تأثیر گذاره، به خاطر که خودشون خیلی اون حرفا رو در خودشون محقق کردن. اصلا برای که حرفی تأثیر کنه 3 تا شرط داره. اول این که اون حرف حق باشه، چون حق گرچه تلخ باشه ثقل داره، الحق ثقیل مر، و باطل گرچه به دلها بشینه، یعنی به چیز به اون هوای نفس آدم بشینه خوشش بیاد، ولی بی وزنه نمیشینه. ولی باطل خفیفون، خفیف یعنی بی وزن، گرچه حلو باشه شیرین باشه نفوس خوششون بیاد. خب علاوه بر این که حرف باید حق باشه، باید بیانش هم محققانه باشه، نه سطحی مقلدانه سوست. پس دومین رکنش اینه که محققانه بیان کنه، استوار باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید، سدید از سد میاد. بعضی وقتا یه مثال داریم میگیم این مولا درزش نمیره، اینجور سدید یعنی نفوذ ناپذیر باشه. ثالثاً این که اون حرفا در اون فرد محقق شده باشه، خودش اون حرفا رو قبل از این که به دیگران بگه در خودش محقق کرده باشه. پس ما اصلا این حرفا رو برای خودمون، اول برای خودمون، دوم برای خودمون، سوم برای خودمون، چهارم بعد برای دیگران، وقتی در خودمون عمل کردیم. یه فردی آمد خدمت رسول اکرم پرسید علم چیه؟ العلم و مه. آقا فرمودن الانصات، سکوت کردن. یعنی چجوری میشه علم با آدم به علم برسه؟ و سکوت، که خوب سکوت کردن. بعد گفت سممه، اون سپس چی برای رسیدن به علم بعد از اینکه سکوت کردم چه کار کنم؟ فرمودن الاستماع له. استماع غیر سمعه، سمع یعنی شنیدن، استماع یعنی گوش فرا دادن. یه وقتی شما تو اتوبوسین نشستین، اون کناریتون داره با بغلش صحبت میکنه، خب ناچار حرف میشنوین دیگه، این میشه سمع. یه وقتی میبینین که داره راجع به آقای فلانی صحبت میکنه، بعدون جالب میشه، حالا ببینم چی میگه، این میشه استماع. استماع غیبته که حرامه، یعنی با اراده سمع کرد، گوششو بندازه اونجا، مطالب را شکار کنه تا علم حاصل بشه. گفت سممه دیگه چی؟ حضرت فرمودن الحفظ لهو، خوب اینا رو حفظ کنه. حفظ نه یعنی به خاطر سپردن، یعنی مطلب رو خوب بفهمه، ضایع نشه، درست ادراک کنه مطلب رو. گفت سممه، حضرت فرمودن العمل بهی. این سوالش چی بود؟ علم چیه؟ حضرت فرمودن العمل، یعنی اگه کسی میخواد علم در جانش بشینه باید عمل کنه. است خود عمل کردن جزئی از فرایند فراگیریه، خصوصا در علوم و معارف الهی که در حقیقت میخواد شاکله انسان را عوض کنه. ببینید علوم میخواد با ما چیکار کنه؟ اصلا این حرفا میخواد با ما چیکار کنه؟ میخواد شاکله درونی ما را، شخصیت ما را، نیات ما را عوض کنه. کارش اصلا همینه. و اگر این اتفاق نیفته، هزاران ساعت علم خانی و تدریس اون علم ها به هیچی نمیارزه. علمی که به درد شما نخورد، به درد هیچ احد و ناسی نخواهد خورد. و علمی که شاکله شما رو، نیت شما رو عوض نکرد، تغییر در شما ایجاد نکرد، اصلا علم نبود، وهمه. آدم فکر میکنه فهمیده، فهم اونه که نیت رو عوض کن. حالا یک کسی قویه میتونه القا کنه. خدا رحمت کنه استاد ما، وقتی که تو بعضی از جلساتشون اصلا ما احساس میکنیم اصلا شاکله ما عوض شد، یعنی نگاه ما به اون دید ما عوض شد، نه صرفا یه چیزی رو فهمیدیم که نمیدانستیم. ولی این شاکله قابل عوض شدن هست اگر کسی تأمل کنه. اگر کسی تأمل داشته باشه شاکلش عوض میشه. با نه تأمل نکنه که یکم میاد و میره دیگه. شاکله عوض شدن یعنی نیتش در کارهایی که داره مثلا عوض میشه. مثلا با زن و بچهش چجوری رفتار میکرد، حالا یه جور دیگه رفتار میکرد. در درونش ها، در درونش تغییر میکنه. پس اول اینکه بحثای این چنینی را برای دیگران نمیخوایم، چون اولا خودمون ابتلا داریم دیگه، هیچ کدوم از ماهای معصوم نیستیم که. از ما بهترها لغزیدن، از ما خیلی بهترها لغزیدن. بلعم با او را مستجاب الدعوه بود دیگه. هیچ کدوم از ماها که اینجا نشستیم که مستجاب الدعوه نیستیم. بعد قرآن میفهمد از سگ پست‌تر شد. پس باید حواسمون باشه یک کاری نکنیم فاصله از دین پیدا کنیم، دین گریز نشیم. ثانیاً علت اصلیش هم در درون نفس ماست، چون خداوند شرایطی را به انسان از لحاظ درونی داده که میتواند شرایط درونیش بر تمام شرایط بیرونی غلبه کنه. و الا اگر نمیتونست چی میشد؟ همه معذور بودن دیگه. گفتم خدا شرایط بد بود ببخشید ما اینجوری کردیم. عقل قدرتیه که هم میتونه تشخیص بده در شرایط دشوار و هم بعد از اینکه تشخیص داد میتونه عمل کنه در حالی که همه عالم و آدم یه جور دیگه باشه. شواهدش هم تو قرآن ذکر کردیم، مثل آسیه. دیگه سخت‌تر از آسیه کی داره شرایط؟ یک محیط قفلت بارتر از دربار فرعون دیگه اصلا فرض نداره. دائم فسق و فجور و معصیت و گناه و اینها توش بود. تو اون محیط دیگه معصوم هم نیست. مثل حضرت یوسف بگیم اسمت داشته، جز انبیاست. تو دو سر طیف بنده و شما هم همینطور دیگه، باید حساب کار خودمون داشته باشیم. پس مهمترین عامل، بلکه تنها علت دین گریزی، خود نفس آدمه که یا جهل و یا تمایلات. اونای دیگه عوامل بیرونی و زمین ساز هاست. داشتیم تو این عوامل درونی اون جهل و تمایلات رو یه مقداری تفصیلا بیان میکردیم. فهرست آنچه گفته شده اینه: زن به معنای گمان و تخمین، که راه حلش این میشه که آدم تا چیزی رو یقین نکرده دنبالش راه نیفت. ما عادت کردیم با یک مطلبی که یه طرفی یه نفری گفته سر میریم آره درسته دیگه، خصوصا اگه بهش اعتماد داشته باشه. اصلا شایعات چجوری شکل میگیره؟ آدم از فرد مورد اطمینانش میشنوه دیگه، چون بهش اطمینان داره همونطور پیگیری میکنه، بهش معتقد میشه. کفا بالمرء جهلا ان یحدث بکل ما یسمع. این ببخشید، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع. برای دروغ بودن یک فرد لازم نیستش که عالما آمدن دروغ بگه. یک کسی که هر چی شنید را این ور اون ور نقل میکنه، این آدم قطعا دروغگویه. برای دروغ بودن یک فرد همین کافیه که هر چی شنید بدون تحقیق این و اون ور بگه. پس این یک. دو، بددلی و سوء ظن. افرادی که بددلن، به همه چی سوء ظن دارن، کم کم سوء ظنشون به خدا و پیغمبرم سرایت میکنه. یه چیزی که ملکه شد در نفس دیگه فقط وقف سوء ظنش که نسبت به همسر و فرزندش نمیمونه، که این حالش میشه. وقتی که حالش شد همه جا پیدا میشه. سه، بعدیش خوشگذرانی، عادت به خوشگذرانی، عادت به تطبیق دین بر خود بودن، فراموشی آخرت، اطاعت و یا محبت نسبت به کسانی که با خدا و پیغمبر زاویه دارن. آدم رفیقشه، دوستشه، خواهر برادرشه، لایک شده، میدونه لایک هم هست ولی بهش علاقه داره دیگه. خصوصا اینجا وقتی یه محبتی به آدم میکنن، افراد خودشونو ول میکنن. قرآن فقط یکی کسی دشمن خدا و دین و پیغمبر شد، پدر باشه نباید دوست داشته باشه. بین دوست نداشتن و بین احترام و احسان کردن فاصله است. یه وقتی شما ممکن یه فرد رو دوستم نداشته باشین ولی موظف این احسان بهش بکنین دیگه. بعد مطلب بعد این، ترجیح دنیا بر آخرت. اینا توضیحاش گذشته دیگه. مطلب بعدی، قسم باطل و دروغ و سوگند شکنی. قسم خیلی بحث مهمیه که آدم دروغ نگه، خصوصا به اینکه قسم دروغ نخوره، حرفاشو نشکنه، خصوصا اونجایی که قسم خورده. اینا بحثاش گذشته. بحث بعدی که موجب فاصله از دین میشه عهد شکنیه، خلف وعده است، بعدش حق پذیر نبودنه. خیلی وقتا مثلا این جمله هست، آره حرف درسته ولی، این ولی نحس نمیدونیم از کجا آمد. اگه درسته خب بپذیر دیگه، حتما باید درست باشه و شیرین باشه. وقتی که درسته باید حق تبعیت بشه، چه تلخ باشه چه شیرین باشه، چه مطابق میل من باشه چه نباشه. بعد عامل بعدی منت گذاشتن، اذیت کردن. عامل بعدی خلف وعده. عامل بعدی عادت به دروغ، خصوصا این خلف وعده و دروغ را، عهد شکنی و دروغ را خداوند به تصریح در قرآن آورده. بفهمد کسی که دروغ عادت کرده، همینجور دروغ میگه دیگه تو معاملاتش، میاد خونه مثلا خانمش میگه کجا بودی، میگه تو بازار خیلی مثلا امروز گیر داشتی، دل که رفته یه جای دیگه. اینجا هم یک نکته عرض کنم، بعضا این باب شده که میگن دروغ مصلحتی و بعد به اسم دروغ مصلحتی مصلحت‌های ساختگی و علکی دروغ میگن برای اینکه گر رو گر دروغ بگن. دروغ مصلحتی در سه جا داره. دروغ مصلحتی سه جا داره. یک، در خون مسلمان، یعنی یک مسلمانیه به ناحق میخوان بکشنش، حتی اگه میتونین میخوان برن بزنن شدید دست و پاشو بشکنن، حق دروغ ندارن، فقط جایی که میخوان بکشنش، اینقدر دروغ مسئلش زننده و قبیحه. آخه یه نفر آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، گفت مؤمن ممکنه زنا کنه، از اتون شاید گفتن ممکنه مثلا قتل انجام بده، فهمن خب بالاخره شیطانه دیگه، ممکنه گولش بزنه بس بسش کنه از کوره در بره چه بره. یکی یکی گناه ها رو گفت. بعد گفتش که مؤمن ممکنه دروغ بگه؟ فهمنن نه، الکذب مفتاح و کل شر. پس یک، در جایی که خونی اونم به ناحق، یه فردی حالا نه خونش باید ریخته بشه، قاتل حالا گفته نگو من کجا هستم، که معنا نداره. پس دو، در بحث ناموسه، در بحث ناموسی اگر میخوان مثلا تجاوز کنن به ناموس مسلمانی آسیب برسونن، اینجا جای دومیه که دروغ مصلحتی معنا داره. و سومم در صحنه جنگ، در صحنه جنگ دروغ جزء خدعه ها و سیاست های جنگیه. اینطور نیست یارو مقدس بازیش گل کنه بگن خب انبار مهماتتون کجاست، بگن اونا اونجا، اونا تخو زنم چیز کنن. فقط فهمیدن تو صحنه جنگ وقتی که با دشمن به چنگ دشمن افتاد، اون مواردی که به اصطلاح ازش میخوان بگن، اینجا موجه میکنه دروغ را. تازه اینم که موجه میکنه دروغ رو، نه ابتدا به ساکن، ابتدا باید سکوت کنه، چیزی نگه. اگر بهش فشار آوردن که نه حتما باید بگی، تازه در گام دوم باید توریه کنه. توریه یعنی حق را توری بگه که طرف متوجه نشه، در زمان معاویه یا یکی از خلفای اموی گفتن که بگو ببینم، یک شیعه بود، گفتن که بگو ببینم جانشین پیغمبر کیه. بعد این اگه بگفت علی ابن ابی طالب خب میکشتن. خیلی زرنگ بود، گفت من بنتهو فی بیته، کسی که دخترش تو خونه اش است. خب اونها گفتن خب آفرین، برو بکارید راش کرد، چون دختر ابوبکر رو اومد تو خونه پیغمبر بود دیگه. این بستگی داره که این دوتا ضمیر به کی برگرده. اگر اون ه به پیامبر برگرده، که مقصود این همین بود، کسی که دختر پیامبر در خانهش از اونجا نشینه پیامبر. اونا فکر کردن کسی که دختر او در خانه پیامبر است جانشینش. طوری اینجاست که فرد در یک شرایطی قرار گرفته سخت، اگر نمیتونه سکوت کنه بهتر اینه که باز توریه کنه، نه اینکه دروغ صریح بگه. اگر هیچی به ذهنش نرسید نتونست توریه هم بکنه، اون وقت جای دروغه. این دروغ هم الزامیه، اینطور نیست مخیر باشه، چون مصلحت حفظ جان مسلمان، ناموس مسلمان ارجه هست از دروغ. اونجا اصلا دروغ محسوب نمیشه دیگه، یعنی دروغ هست ولی مفسده نداره. یکی از ملاک‌های عقل ترجیح اهم بر مهمه، بدون مهم ترجیح و مهم چیه و بعد ترجیح. بعد سومیش هم پس تو صحنه جنگ، اینجا هاست، فقط جای دیگه ای نداریم. یه قولی هم گفته شده در اصلاح ذات البین، اون اصلاح ذات البین هم البته جا داره ها، اگر این باشه، یعنی هر جای اصلاح و جوش دادن بین نفوس موجه و مبرر و توجیه کننده دروغ نیست. اون در یه اصلاح های خاصیه، در بین مثلا زن و شوهری باشه، زندگی داره از هم میپاشه، اونم باز در کجا؟ در زمانیه که فرد یک چیزی گفته و پشیمان شده، وگرنه هم میشه دروغ هم میشه خدعه. ببین مثلا طرف اصلا اعتقاد داره که این آقا دزده، آدم حرام خوریه، بعد بره علکی بگه نه اون میگه تو خیلی امین هستی، بعد بین اینا جوش بده، اونم بگه آره اینجوری، بعد این دو نفر جوش بده، اون بهش اعتماد کنه، بعد مالش رو برداره بخوره همسال اینا. این کسی که جوش علکی داده اینجا هم دروغ غیر مشروع گفته، هم ضمانت داره نسبت به اون آسیبی که بعدن ایجاد شده. این مال کجاست؟ این اصلاح ذات البین یه حرفی زده، واقعا هم بهش اعتقاد نداره، تو عصبانیت یه چیزی از دهنش در رفته دیگه، بعدن خودش هم پشیمونه، به اون امر معتقد نیست. اینجا میتونه بگه که نه چیزی نگفته بود مثلا، ولی وقتی که بهش معتقده، معتقده که این مثلا فرد این مثلا پستی رو داره، بگه نه، بگه تو خیلی آدم خوبی هست. اینجا جای دروغ هست، چون میرن مواجه میشن با یک شکاف و یک ضربه بدتری، بعدن مواجه میشن دیگه، آثار سوءش و مضراتش و اون تخریبش بیشتر. خیلی خوب بگذاریم. پس این بحث دروغ چون مهم بود باز دوباره یک تأمل کردیم. بحث بعدی دینداری سطحیه، دینداری ارثی، دینداری با یک چیزای ساده‌ای به آدم برای خودش فکر کرده اینا یقینه. اینا هر کدومش یک چاره خاص خودش رو داره دیگه. مثلا برای اینکه آدم دینداریش رو تعمیق کنه که از دین فاست، چون دینداری وقتی که سطحی شد عقل ناپذیر میشه، خرافات و اوهام جاش میشینه، بعد خودش کم کم فاصله میگیره. اصلا خود دینداری سطحی یعنی فاصله از دین اصلا، و بعد این فاصله فاصله رو بیشتر میکنه. ببینید ما یک امری داریم توی چیز، توی یکی، حالا اینو بگم تا اون امر رو، دینداری سطحی. بعد عامل بعد که ذیل همین دینداری سطحی بنا میشه، دوستانی که شماره گذاری میکردن نمیدونم شماره چند میشه، وابستگی به اشخاصه. به جای ملاک با اشخاص دیانتش تعریف بشه. اونی که با آقای خمینی دیندار میشه، با آقای ایکس هم بیدین میشه. این خیلی نکته مهمیه. در یکی از روایات از آقای امام صادق علیه السلام این روایت به طرق مختلف رسیده که من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال، کسی که با افراد وارد دین شد یه افرادی هم خارجش میکنن. حالا یا همون فرد که مریدش شده یک نقطه ضعفی ازش میبینه خارج میشه، یا یه فرد دیگه خارجش میکنه دیگه. حالا یه فرد متدین خارجش میکنه با رفتار بدش، یا یک فرد مثلا بیدین با رفتار جالبش خارجش میکنه. یه سفر میره انگلیس میگه وای چقدر جامعه منظمی بود، این دین به درد نمیخوره، اون خوبه. من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فیه، همونطور که واردش کردن خارجش هم میکنن. او کی مستحکمه؟ کسی که با متن دین عمیقا آشنا شده باشه، بفهم حق، با حق حق را شناخته باشه، نه با اشخاص. و من دخل فیه بالکتاب، ادامه اون روایته ها، و من دخل فیه بالکتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول، کسی که با حقیقت دین، با اون متن حقیقت دین را شناخت و دیندار شد، کوه ها از پا در میان و زائل میشن، اما او مستحکم، از کوه استوارتر. حضرت امیر به فرزندشون میفهمن تزول الجبال ولا تزول، کوه ها بلرزن تو نلرزن. تازه اگه آدم مثل کوه استوار باشه شده در سطح یک جماد، پایین تر از حیوان شد، خیلی بده که. مؤمن از کوه استوارتره، از کل آسمان ها و زمین استوارتره، چون امانتی رو پذیرفته که کل نظام هستی از عرضن الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ابا کردن نپذیرفتن، اشفقن منها، این هم بش کرده. بعد از کل نظام مستحکم تر باشه. تزول الجبال ولا تزول کوه. این وقتی که محمد حنفیه رو توی جنگ صفین حضرت میخواستن پرچم رو دادن دستش، گفتن برو جلو، بعد این جملات رو اونجا بهش فرموده تزول الجبال ولا تزول کوه ها بلرزن تو نلرزن، عض علا نواجزک، دندان لب به دندان بگز، محکم برو جلو، اعر الله جمجمتک، جمجمت آرایه به خدا بده، نگاهت رو به اقصای این قوم بدوز، به نفر اول نگاه نکن، به آخری نگاه، یعنی همتت چی باشه تو آخر بری جلو. وعلم ان النصر بيد الله. پس دینداری با اشخاص و تحت تأثیر اشخاص مرید یه نفر شده، دیندار شده، حالا اون فرد بهش بیمحلی میکنه میره بیرون است. اینجوریه دیگه. گرچه اون شخص کی باشه؟ شخص پیامبر. در سوره آل عمران، این در سوره آل عمران در ذیل آیات جنگ احده، فهمند که این جنگ احد جنگ خیلی جالبیه و بیشترین حجم آیات راجع به جهاد و جنگ، یک گزارشی از یکی از جنگ ها راجع به جنگ احد، از جنگ بدر بیشتر آیاتش تو قرآن. فهمند که بعد اون وسط جنگ گفتن پیامبر کشته شده دیگه، بعد یه دیگه پا به فرار گذاشت، که این آیه جز 30-40 آیه راجع به جنگ احد تو سوره آل عمران وسطشه. فهمد که و ما محمد الا رسول، اللهم صل على محمد و آل محمد. قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل، اگر مرد یا کشته شد، انقلبتم على اعقابكم، برمیگردید شخصیت پیامبر باید شما جذبش بشین، یعنی حقایق نفس نفیس پیامبر، یعنی که با پیامبر مسلمان بشین، پیامبر که مرد باید برگردید. البته این که عرض کردم شخص پیامبر بود، بقیه راجب شخصشون هم اعتماد نیست، ممکن خیلی آدم خوبی باشن بعدن هم چیکار بشه، خراب بشن، کما این که جنگی اصلا جمل عده همینجوری بیچاره شدن دیگه. تو جنگ جمل یه فردی به نام حارث بن اعور، این حارث فرد دم دستی آدم معمولی نیست، یا برای خود شخصیتی داره، با تجربه است، دانشمند، از یاران حضرت امیرم است. آمد گفتش آما واقعا گیت شدیم، خب این طرف داماد پیغمبر علی ابن ابی طالب، اون طرف همسر پیامبره، اصحاب کبار پیامبره، طلحه است، زبیر، طلحه الخیر بود دیگه لقبش. وقتی که شمشیر طلحه را آوردن برای امیرالمومنین که کنایه از کشته شدنش بود، حضرت گریه کردن، فرمودن این شمشیر غبارهایی را از غمها، از چه غبار غمهایی از دل مبارک رسول اکرم زدود. اینجوری شدن دیگه. برمیگردن افراد. در غیر معصومین اعتماد به شخصیت شخصشون نیست، در معصومین نه، شخصشون حجته، منتها وابسته به شخص نباید بود، به این معنی که تو این آیه آمده ها، یعنی اون شخص سرتاپاش حقه، علیان مع الحق و الحق مع علی، هر کاریش حجت، هر کاریش قابل اخذ، هر امری داره خداییه. ولی آدم بگه خب حالا که مثلا حضرت امیر رو ما نمیبینیم، امام زمان را نمیبینیم، همین الان جریان ما مثل جریان ما و غیبت امام زمان مثل چی شده؟ اگه امام زمان اینجا بیاد دینداری ما قوی تر نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ این دقیقا یعنی واسطه به شخص بوده. کسی یار امام زمانه که براش فرق نکنه امام زمان الان باشن اینجا یا نباشه، اوه واقعا یار، چون امام زمان رو همیشه در درون خودش داره، همراهی داره دیگه. و این طوره که یار امام زمان ممکنه کسی بشه، کسی که امام زمان اونجا باشن خطا نکنه، نباشن خطا میکنه، که یار نیستش که. شیعه امیرالمومنین یعنی امیرالمومنین، این امیرالمومنین بشه تا جایی که میتونه. بنابراین اصل ظهور اینه که شما به ظهور برسید. به ما به زبان که به ظهور برسن و نرسن اون وقت براتون فرق نمیکنه. درسته؟ و اگر بنده و شما به ظهور نرسیم، ظهور برامون اتفاقا میشه بلا، نمیشه خوب. پیامبر ظهور کردن، ابو جهل چی شد؟ شقاوتش اضافه شد، بدبخت شد. اگر بنده و شما به ظهور نرسیم، ظهور امام زمان دردی را از دردمون دوا نمیکنه، بدتر هم میشه. تو باید به ظهور بری، تو باید خودتو بسازی. بعد مگه امام زمان مثلا میخوان چیکار کنه؟ میخوان همه رو به سمت خدا سوق بدن. اگر شما دارین به سمت خدا حرکت میکنه، شما همین الان با امام زمان هستی. یه بار دیگه فکران تو اون دهه اول گفتگو شد، این آیه بفهمد انک لمن المرسلین علی صراط پیغمبر، تو از مرسلین هستی که همگی تو و بقیه انبیا کجا هستین؟ آدرس تو، آدرس امام زمان کجاست؟ صراط مستقیم. یعنی اگر شما دارین کار خوبی با نیت خوب انجام میدین، تو صراط مستقیم هستی یا نه؟ شما با نه با امام زمان، با تمام انبیا و اولیا اونجا معیت داری. مگر از ما باید با دون تو تا چشم سر آدم ببینه؟ با حضرت عیسی هستین، با رسول اکرم هستین، با امام زمان هست. یک قافله ایه که همه انبیا و اولیا توش هستن. کجاست قافله شون؟ صراط مستقیم. نماز با تعجب بخونید، همونجا شما با امام زمان هست. تا ما عادت کردیم به امور وهمی، حتما با یه چشم ببینیم، دنبال جسد بگردیم. جسم امام رو معاویه هم دیده، به دردی ازش دوا میکنه. اصلا جسم امام دیدن چه دردی از من و شما دوا میکنه؟ چی میشه؟ فرض کنیم همه هم ببین، چی میشه؟ هیچی نمیشه. معیت با امام لازم داریم، نه خواب و خیال دیدن امثاله. این وابستگی به شخص خیلی مهمه، چون ما معمولا از اشخاص خود فرد و شخص برامون مهمه. باید بریم سراغ ملاکات. این چرا اینجوری شده؟ ما همونجوری همون کارا رو بکنیم. امام زمان چیکار کرده به اینجا رسیده؟ چیکار کرده؟ گفتین چیکار کرده؟ عبودیت کرد. شما عبودیت کن. میشه پشت سر امام زمان. ملاک ها مهمه. حالا در مورد امام زمان، خب شخصش امام زمان اهل بیت علیه السلام اینا که معصوم هستن، اشکالی ایجاد نمیکنه، خود شخص را هم داشتن. اما در غیر معصوم فقط به شخص توجه کردن اشکال اصلا ایجاد میکنه. شیعه واقعی اونه که براش فرق نداشته باشی الان امام زمان را ببینه یا نبینه. اگر هر کاری که در زمان این که امام زمان جلوشن انجام میده، همون کار رو وقتی که امام زمان را نمیبینه انجام میده، اون شیعه واقعی، اونو دو امام زمان دنبالش میگرده، میشه آدم باثبات، ثابت قدم، مؤمن واقعی که براش فرق نمیکنه این دوربین مخفی اینجا گذاشته باشن و ببینه یا نباشه. از درون متصله. عامل بعد که باعث فاصله از دین میشه، تقویت خیالات و قوه خیال، خصوصا با داستانهای پوچ و موسیقی. این دو عامل خیلی آدم رو دور میکنه. ببینید، موسیقی یک آلودگی و خبث و نجاستیه که عام البلوا شد. یعنی روزه طرف مداحی هم داره میکنه زیرش یک آهنگ گذاشت، نمیدونی چه مرضیه این، سخنرانی دینی زیرش یک آهنگ گذاشت. بعد این مذهبگیان هم برای که عقب نمونن توی این کارهای اشتباه تقلید میکنم، مثلا سخنرانی بزرگواری داره عشق میرید روزه امام حسین میکنه زیرش یک آهنگ گذاشت. هر چیزی جایی داره دیگه، اصلا به فرض حلال باشه. بگه یه ارگان بیاریم تو مسجد قبل اذان بزنیم افراد به وجد بیان. و اون این همون نکته که عرض کردم، افراد بیدین گاهی وقتی اعتماد به نفس کاذبی دارن که مسئله در مقابلشون احساس حقارت میکنه. ثانیا اطفهی لیوزه لنسبیل الله، چنان اعتماد به نفس به خرج میده و تکبر میکنه که فرد کم میاره. تو چرا کم میاری؟ مکتوب کارت غلطه. اینو تصریح قرآن ها، اصلا تصریح قرآن در ذیل این آیه 6 سوره لقمان. سوره لقمان سوره حکمت های عمیقه. لقمان حکیمه دیگه. سوره لقمان سوره حکمت های لقمانیه. میفهمد که این کتاب چی به شما میده؟ حکمت های عمیق. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدن و رحمتا للمحسنین، به شرط محسن بودن. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. شبیه اول سوره بقره است، به تفاوت‌های فعلا به این تیکاش کار نداریم. اولئک على هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینا بر هدایت مستقرن و اینها اهل فوز و فلاح. بعد میفهمد و من الناس، یه عده مردم اینجوریان، من یشتری لهو الحدیث، گفتار لهو باطل را میخرن. و اتفاقا جالبه، لهو به غیر از لغوه، یعنی ممکنه اون گفتار حالا یک باطل محضم نباشه. لهو یعنی کارایی که یا باطله یا اگر باطل محض نیست باعث جلوگیری از یک امر مهمتر میشه. مثلا کسی که میگه من همه زندگیم گذاشتم برای، مثلا فرض کنید که پیشرفت اقتصادی مملکت، خودش رو کاملا لهو کرده. کی گفت تو آمدی تو دنیا که چرخ اقتصادی مملکت به چرخونی؟ کار خوبی هم هست، بد نیست، اما کاریه که از امر مهمتر اون رو باز بداره. اینه که تو قرآن از مصادیق له فرزنده هستن، همسره، ماله، زندگیه، اینا همه باید بهش رسیدگی کنه آدم. اما اگه اینا باعث بشه که از نفس خودش غافل بشه میشه له. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، شما رو به له نیندازد، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. بعضی از مواردم لحف یعنی باطل. پس اعم از اینه که یا باطل باشه از ابتدا یا نه یه چیز درستیه ولی بیش از حدش بهش بها بدادم، خودش رو صرف کنه در اون امر. خب و من الناس من یشتری لهو الحدیث. این شأن نزولش این بود که شأن نزول این آیه اینه که یه عده‌ای وقتی که خب قرآن حقایق رو عرضه کرد، حکمت‌ها رو گفت، بعدم برای تبیینش و تثبیتش داستان‌هایی از اولیاء خدا، از حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، اینا رو بیان فرمود. بعد یه عده گفتن خب اینا که چیزی نیست، آمدن رفتن داستان‌های رستم و سهراب و اسفندیار و امثال اینها رو از این ور اون ور، یا داستان‌های یونان که جذاب بود می‌رفتن پول می‌دادن می‌خریدن، می‌گفتن بیاین ما هم داستان و قصه بلدیم بگیم. می‌گفتن تا به این صورت توجه مردم رو از اون منصرف کنه. و بعد خدا میگه عجب آدم احمقی هم. من گرانبهاترین حقایق را رایگان دارم بهشون میدم، که میگه ما اسألکم علیه من اجر، اون میره خزف و خرمهره رو میخره و میاره، وقتم صرف میکنه، پولم میده که خودشو ضایع کنه. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، تا از راه خدا گمراه کند، و اتخذها هزوا، بعدم دین را به مسخره میگه. اولئک لهم عذاب مهین، چون دین را میخواد خار کنه، خودش خار میشود و خار هست، اصلا خار هست، خاریش الان ظهور نمیکنه، یادم پست پسته دیگه، همیشه پسته، منتها روز حقایق فهمیده میشه که پست ها کیا بودن. چون کسی که از حق فاصله بگیره آدم پسته، به میزان اینکه فرد به منشأ عزت نزدیک بشه عزیزه، به منشأ علو نزدیک بشه علیه، به منشأ حکمت نزدیک بشه حکیمه، ازش هر چقدر دور بشه حقیره، جاهل، ذلیل. فان العزه لله جميعا. خب اگر کسی از خدا فاصله داشت عزیز دروغینه، وقتی که عزیز دروغین باشه ذلیل چیه؟ راستینه. وقتی که عزتش دروغین باشه ذلتش واقعیه، روز عزتش باطل باشه ذلتش حقه، روز قیامت هم روز حقائقه، روز بروز حقائقه، ذالک الیوم الحق، حق ها دیگه روشن میشه، معلوم میشه کی ذلیل بود کی عزیز بود. خب اولئک، کسی که از دین فاصله گرفت که دین رو خواست مسخره کنه و پستش جلوه بده و بی آبرو کنه، یعنی فرد بی آبرویه دیگه، خودش چه از منشأ آبرو، از منشأ عزت، از منشأ حق فاصله گرفت. یه این شأن نزولش تو این معناست. و کثرت این رمان‌هایی که نوشته میشه، سپید دندان، چنار، کوفت، زهر ما، کتابای اوشو که من یه بار حساب کردم این کتابای اوشو شب بیش از 10 سال پیش بود، اون وقت اتفاقا هشدارش هم به این مسئولین فرهنگی وقتی آمده بودن دادم، گفتم اوشو رو میشناسین؟ گفتم اوشو نمیدونیم ولی وشو میدونیم، یه رشته ورزشی، به مسخره. خب وقتی که طبیب ندونه بیماری چیه، خب معلومه بیماری همه جا رو میگیره. من همون زمان حساب کردم بیش از، چون حدود 30 کتابش چاپ شده بود توی مملکت، بیش از 1,000,000 جلد از کتاباش توی مملکت، الان که بیش از 7-8-10 سال کاری نکردم، اطلاعی ندارم چقدر، حالا که دیگه نیاز به کتابم، اون وقت سایت و اینا زیاد نبود که، 1,000,000 جلد از کتاباش، بعضی از کتاباش چاپ 27-28 اینا. خب نفوس میخونن، ذهنشون با خیال باطل شکل میگیره، بعد ذهن بنده و شما مثل ترازوه، این ور بیاد پایین اون ور میره بالا. اگر خیالات در نفس ما قوی بشه عقلمون ضعیف میشه. این را شاید مکرر عرض کردم ولی باید هی مکرر گفت، اصلا ابن سینا در یک رساله‌ای داره به نام رسالت العهد، اونجا میگه من عهد میکنم با خدا که هرچه عقل رو ضعیف کنه انجام ندم، عهد میکنم لب به می نبرم، لا تلهیان لا تشفیان و لا تغذیان، نه برای لهو و لعب، نه برای قضا و سلام قوت و نه برای مداوا. بعد یکی از چیزایی که میگه عهد میکنم، این به این معنی نیست که قبلا میخورده حالا میگه من نمیخورم، نه، ابن سینا فرد منزهیه. بعد میگه که من عهد میکنم با خدا که داستان نخوانم. این منظور داستان خیالی، خیال قوی میکنه عقل ضعیف، و عقل ضعیف بهترین دام است برای نفوذ شیطان. رمان های چرت و پرت، سریال هایی که باز از اونا بدتره، چون باز رمان فقط اثر چی داره؟ خیالی داره. وقتی که یعنی اثر با خوندنش تأثیر میذاره، وقتی که همین رو با انواع و اقسام شگردهای جذاب تو سینما و اینها سمعی و بصریش کردن، تأثیرش چند چندان میشه. یکی دیگه از مواردی که ذیل همین آیه است و قوه خیال را خیلی قوی میکنه موسیقیه. پس یکی داستان‌های خیالی و امثال اینها، داستان‌های لغو، داستان‌های الکی که واقعیت نداشته. آخه ما کم نداریم تاریخ جذابی که واقعا هم اتفاق افتاده، داستانش هم خیلی شیرینه. اونا رو آدم ول کنه بره محصول به اصطلاح خیالات یک فرد فاسد را بخونه. اصلا بعضی چیزا عرض میکنم افراد منفعل شدن. این صادق هدایت وقتی که اون کتاب سگ ولگردش نوشته بود، چندین نفر خودکشی کردن. آزار داره کتاباش به فروش میره تو این مملکت. نفوس جوانها انگار گوشت قربونیه، هر کس هر کاری خاص باشون بکنه بکنه. این تو که یادمه 13 نفر اون زمان، شاید 50 سال پیش اون کتابش، خودکشی کرد. هیچی ندار. بعد داستان‌های واقعی تاریخ پر از داستان‌های جذاب واقعی. این یک چیزی هستش که از روش فیلم هم ساختن به نام خوناشام، یه همچی تعبیر داره داستانش. این رو چند تا نویسنده انگلیسی بودن که چند تا داستان نوشتن. اتفاقا این چند تا داستان هم جز داستانهای فوق العاده مشهوره و از رو همش هم فیلم ساخته شده. اینا چند تا زن و مرد بودن توی خونه در یه مدت بیش چند ماهه. بعد خودش یکی از اینا توی شرح حالش، اینا فکر میکنم تو اون بحثای شیطان شناسی اشاره کردن، الان یادم نیست کدوم یکیشون بود، تو شرح حالش نوشته ما این داستانها رو در شرایطی نوشتیم که در دریایی از جنایت و فساد غوطه میخوردیم، در این حال نوشته شده. نمیگه الان این داستان پشت صحنه حالات نویسنده شو که نمیگه که. من نجمم یکیشو بگم، مثلا در یک جای یک کنایه داره که آره رود جاری بود، بعد همون نویسنده رودی جاری بود، یعنی همچی تعبیر کنایه داره، از میکنم دقیق آدم نیست. بعد اون نویسندهش گفتود من در زمان این رو داشتم می نوشتم که استمنا داشتم میکردم و مقصودم اون بود. اینطوری نفوس جوان بدبخت خودمون رو میدیم دست این نفوس. نفس نویسنده با قلمش به شما منتقل میشه، همونطور که اون فرد که حالات خوش معنوی داره قلمش آتش میزنه به سمت خدا آدم رو سوق میده، اون کسی هم که حالات پست داره نفس انسان رو به سمت پستی سوق میده. اینطور نیستش که آدم چیزی درش تأثیر نکنه که خدا رحمت کنه، یه بار مرحوم علامه تهرانی تو هواپیما نشسته بودن، یه خانم مهمانداری آمد برای پذیرایی. ایشون فرمودن که این خانم مهماندار نفس خوبی داشت، نفس خیلی خوب و مثلا آماده ای داشته، اما از بس نگاه شهوانی بهش شده نفسش آلوده شد. نگاه های دیگران در ما تأثیر میذاره. با چه انگیزه ای نگاه کردن؟ یعنی انگیزه های ما در نگاه به فرد مخاطبمون منتقل میشه. عالم عالم تأثیر و تأثیرات، حالا ما نمیبینیم نمیفهمیم. ذیل همین آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث که باعث دوری از راه خدا میشود، روایات مربوط به موسیقی آمده که بعضی از مفسرین گفتن که این برای حرمت موسیقی، این روایات مفسره ای که این یشتری لهو الحدیث را تفسیر کرده به موسیقی کفایت میکنه برای حرمت موسیقی. موسیقی یکی از عوامل فاصله از دینه. دقت فرمودی؟ باید آدم این را هم دقت کنه. یک دو سه مورد مونده که انشاءالله فردا شب خدمتتون هست. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.